از اینها هم آرزوست که در قرآن کریم ذکر شده. آیات متعددی هم داریم، شاید بیش از 100 آیه داشته باشیم که درباره همین موضوع هست. و غرض خداوند متعال هم از طرح این گفتگوها و از این نزاعها در قرآن کریم، اون پیامهای معرفتی و تربیتی است که در ذیل این گفتگوها پروردگار عالم به ما القا میکنه. یعنی در واقع این گفتگوهایی که مربوط به بعد از مرگه، به نوعی شاخصهای یک زندگی سعادتمند رو معرفی میکنه، هشدار میده، خطرات رو معین میکنه، چالشهای زندگی رو و دیندار بودن رو معین میکنه و راه عبور از اینها رو در ضمن این گفتگوها پروردگار عالم به ما گوشزد میکنه. اولین گفتگو، گفتگویی است که ملائکه با انسانها دارن هنگام قبض روح، هنگامی که انسان میخواد از این جهان منتقل بشود به یک جهان دیگری، از جهان طبیعت و عالم ماده میخواد منتقل بشه به یک جهان نادیده ای، پر از ابهام، پر از تردید و کاملا بیگانه با انسان. چون قرآن کریم میفرماید که هر چقدر دانشتون رو درباره حیات بعد از مرگ زیاد بکنید، باز شما هیچی نمیدونید. یعنی ما بیش از 2000 آیه در قرآن کریم داریم، یا حدود 2000 آیه درباره معاد هست، همین تعداد شاید در روایت داریم درباره معاد هست. ولی خداوند متعال میفهمه که همه اینها رو هم که بخونید و بفهمید، باز شما یه دورنمای بسیار ضعیفی از حیات پس از مرگ دارید، از اون حیاتتون دارید. لذا اونجا این اولین گفتگوها مربوط به اینه، اون زمانی که انسان در واقع خواد از اینجا منتقل بشه به یک عالم دیگری که قرآن ازش تعبیر میکنه به توفی یا به قبض روح که در روایات آمده. وقت ملائکه یه گفتگوهایی با دین ستیزان و مستکبرین دارن که در قرآن کریم آمده، و یه گفتگویی با مؤمنان صالح دارن که باز در قرآن کریم آمده. فقط هم این قبض روح این دو طایفه رو خداوند متعال ذکر کرده و گفتگوی ملائکه با اونها رو ذکر کرده، یعنی مؤمنینی که خیلی صالح نیستن یا کافرانی که اسلام ستیز و دین ستیز نیستن، از این دایره خارجن، قرآن کریم بهشون نپرداخته. روایات هم داریم که حالا اون بحثش جدا هست. اولین آیه آیات 97 تا 99 سوره نساء هست. آیه اینه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. اون کسانی که ظالم به نفسن و ملائکه اونا رو توفی میکنن، قالوا فيما كنتم، از اونا میپرسن که چی بودید تو دنیا، تو چی بودید، و اونا جواب میدن که حالا بعد آیش رو میخونیم. توفی که همون قبض روح مرگه، در واقع یک پدیده بسیط فرامادیه. به این بیان بخوام توضیح بدم، معناش اینه که اصولا قبض روح به معنای انتقال نیست، مرگ به معنای انتقال نیست. یعنی جون نیست موقعی که انسان میمیره از یک مکانی منتقل میشه به یک مکان دیگری، انتقال رخ نمیده، یعنی یک تحول فیزیکی رخ نمیده، یک انتقال مکانی رخ نمیده. مرگ یعنی توجه روح به بدن قطع میشه، ارتباط و پیوستگی روح با بدن، این قطع شدن میشه مرگ. توش انتقال نیست، مکان جابجا نمیشه. این روح ما اینجوری نیست که از این دنیا بره توی عالم دیگری، چون روح ما الان توی این دنیا هم نیست، یعنی مقید به یک مکانی نیستش. توفی یعنی این، یعنی اون چرا که شما تا حالا دنیا میفهمیدی دیگه نمیفهمی، اون چی که تو دنیایی رو میدیدی دیگه نمیبینی، اون لذت های دنیای دیگه برات لذت نیست، اون ادراک نداری. این در قطع ادراکه، قطع احساسه. این احساسات مادی و دنیوی و ادراکات مادی و دنیوی ما قطع میشه. این قطع شدن میشه مرگ. چون قطع میشه ما یه ادراکای جدیدی پیدا میکنیم، یه احساسای جدید ماورایی پیدا میکنیم، یه لذات ماورایی یا عذابهای ماورایی پیدا میکنیم. این یعنی مرگ. برزخ هم یعنی همین. فکر نکنید برزخ یه مکانیست خارج از این عالم دنیا و ملائکه ما رو از این دنیا منتقل میکنن توی مکان دیگری به نام برزخ. برزخ یعنی قطع روح با بدن و عالم دنیا. این میشه حقیقت مرگ. قرآن تو این آیه میفهمه موقعی که ما میخوایم این اتفاق رو برای ظالمی انفسم رخ بدیم، اینجا ملائکه شروع میکنن به سخن گفتن با اینها. وانگه ظالمی انفسهم، کسانی که ظلم به نفس کردن، یعنی مستکبران در واقع دین ستیز. با توجه به آیات قبل و بعد، ظالم به نفس که در قرآن کریم آمده، ظالمی انفسهم این تعبیر یعنی مستکبران در واقع دین ستیز. قرآن به اون مؤمنی که گناه میکنه ظالمی انفسهم به کار نمیبره. درسته گناه هم یه نوع ظلمه به نفسه، ولی قرآن این عنوان رو به کار نمیبره. قرآن تعبیرش اینه که اینا مؤمنن، خلط و عملن صالحن. اینا کسی هست که عمل صالح و با عمل ناصالح گناه مخلوط کردن، ولی مؤمن ظالمی انفسهم نیست. ظالمی انفسهم یعنی مستکبرین دین ستیز. حتی همه کافران هم نه، اینه همه نامسلمانان رو هم قرآن کریم ظالمی انفسهم نمیدونه. اونهایی که در واقع دین رو نمیپذیرن یک و با دین در ستیز هستن در طول تاریخ، اونا میشن ظالمی انفسهم. میگه خب اینایی که قبضه رو میکنن چرا حالا قرآن اینا، البته ظلم به مردم هم دارن، اونه که دین ستیزه اسلام ستیزه ظلم به مردم هم داره، ولی قرآن او رو یاد نمیکنه اینجا، ظلم به نفسشون رو یاد میکنه. چون این مهمه، چون همین باعث ظلم به مردم میشه. تا انسان ظلم به خودش نکنه ظلم به مردم نمیکنه. تا ظالمی انفسهم نشه ظالمی نسبت به غیر نمیشه. حتی اونهایی که اسلام ستیز نیستن، مثلا مؤمنه، ولی گاهی وقتا تعدی به حق یک کسی میکنه، یه ظلم به کسی میکنه، این اون زمانی این ظلم انجام میده که وجدانشو فراموش میکنه، فطرتشو فراموش میکنه، اون باورهای دینیشو فراموش میکنه. برای یه لحظه اون باورها رو میذاره کنار، میذاره زیر پا، به نوعی میمیرونه، خاموششون میکنه، بعد اون ظلم انجام میده، بعد که اون دوباره زنده میشه پشیمان میشه. خب میگه فیما کنتم، این ببینید میگه همون موقع قبض روح میشه سوال میکنن، این همون سوال برزخه. شنیدید میگن در شب اول قبض و ملک میآیند نکیر و منکر، این همونه. متا ما فکر میکنیم که فرد باید بمیره، ما شب بگذره، شب ملائکه میان سراغش. قرآن میگه نه، از همون لحظه پرسش شروع میشه و یک پرسش مستمره، نه یک بار پرسش نیست، یک پرسش مستمره و یک در واقع برای این ظالمی انفسهم یک عذاب مستمر هم هستش. اون که در روایات آمده شب اول قرمی پا، اون ادامه اینه. یعنی سوال نکیر و منکر ملائکه از همون موقع که میخوان روح رو جدا کنن سوال شروع میشه، از همون لحظه پرسش شروع میشه، حساب کتاب شروع میشه. خب میگن فیما کنتم، سوال نیست، پرسش نیست، یعنی سوال حقیقی نیست. سوال حقیقی رو جاهل میپرسه، من چیزی رو درباره شما نمیدونم از شما میپرسم، ولی من موقعی که میدانم از شما، اون رو دیگه پرسش معنا نداره. این سوال رو میگن سوال توبیخی، سرزنشی. ملائکه اینجا سوال نمیکنن تو چه دینی داشتی، چون میدونن این دینش چی بوده، که نیاز به پرسش ملائکه نیست. ملائکه علمشون به ما مثل علم خداوند متعال به ما، این پرتوی از علم خداست. خداوند چطور همه زندگی ما رو میدونه، همه افکار ریز و درشت ما رو میدونه، همه روحیات ما رو میدونه، خلق و خوی ما رو میدونه، اعمال ما رو میدونه، ملائکه هم میدونن. ولی خدا میدونه، امام عصر هر زمانی هم چنین علمی رو ده. ملائکه آگاه هم. این پرسش پرسشی برای فهمیدن ملائکه نیست، برای فهموندن به این انسان و میت هم نیست، چون خودش هم میدونه چی دینی داشته دیگه، اوضاعشو میدونه چه جوری بوده، پس هم پرسش کننده میدونه هم پرسش شونده. این پرسش نیست، این پرسش عذابه، یه نوع ایجاد تحول در این فرده، یعنی ایجاد عذاب در روز، سرزنشه، توبیخه، مثلا یه توبیخ تکوینیه، یه سرزنش تکوینی که خود پرسش عذاب میاره، خود پرسش دگرگونی در فرد ایجاد میکنه. فی مکنتم، یعنی این چه وضعی بود که شما داشتی، چه زندگی بود داشتی، اعتراض، توبیخه، این چه افکاری بود داشتی، این چه باورهایی بود داشتی، این چه اخلاقی بود داشتی، این چه روش زندگی بود داشتی، این چرا اینجوری بودی. قالو کنا مستضعفین فی الارض، جواب میدن که ما گناهی نداریم، عذر داریم، ضعیف بودیم، مورد ظلم واقع شد، توی کشوری بودیم که اون کشور در واقع برش کفر حاکم بود، استکبار حاکم بود، حاکمش کافر بود، حاکمش مستکبر بود، نمیذاشتن ما دیندار بشیم، این ما تقصیری نداریم، این محیط نذاشت، محیط زندگیمون نذاشت ما مؤمن شیم، خدا خواه باشیم، دین محور باشیم. ملائکه ازشون نمیپذیرن. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، ملائکه میگن این عذر نیست، مگه زمین خدا وسعت نداشت، چرا هجرت نکردی، چرا از این جایی که میگی نمیتونستم دینمو حفظ کنم چرا نرفتی توی کشور دیگه، توی جامعه دیگه که اونجا بتونی دینتو حفظ بکنی، چرا هجرت نکردی، این ازت پذیرفته نیستش. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، همونجا بهشون میگن آقا شما عذرتون پذیرفته نیست، عذابتون از الان شروع میشه، جایگاهتون هم جهنم تا ابد. بعد خود قرآن کریم میفرماید چرا ما عذر سه طایفه رو میپذیریم، نامسلمانی و بی ایمانی، بی دینی سه طایفه رو میپذیریم به عنوان عذر. الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، یه طایفه اونهایی که در واقع زن و مرد و پیرزن و پیرمردی هستن نمیتونن هجرت کنن، قدرت مالی و جسمی و غیره ندارن و اینا مجبورن که مثل اونایی که کافرن زندگی کنن. قرآن میگه ما عذر اینا رو میپذیریم، چرا؟ چون قدرت بر هجرت ندارن. طایفه دوم اون طایفه‌ای هستن که در واقع اونا عقلشون دین بهشون نمیرسه، یعنی اصولا دین حق بهشون نمیرسه، یا یعنی آگاه نیستن از دین حق، چون دین حق بهشون نرسیده خداوند متعال فردا قیامت عذابشون نمیکنه، عذرشون رو میپذیره، میگه دین اسلام به شما نرسید، مکتب شیعه به شما نرسید، عذرتون پذیرفته است. نرسیدن به این معنا که در واقع یا اصلا نفهمه چنین دین حقی وجود داره، یا اگر آگاه شده با کلی شبهات و حرفای غلط و اینا بوده که در واقع ذهنش مسموم شده نسبت به اصل این دین. قرآن میگه چون دین اسلام اینگون واژگونه به تو رسید و تو نپذیرفتی، عذر تو رو میپذیریم. طایفه سوم اونهایی هم هستن که در واقع اصولا عقلشون به اینجور چیزا نمیرسه، این قدرت عقلی برای تشخیص دین حق ندارن. قرآن میفرماید که ما اونها را میپذیریم، اونها مورد عفو الهی قرار میگیرن. در ارتباط با مذهب هم همینطوره، در ارتباط با شیعه و اهل سنت هم همینطوره. از حضرات معصومین سوال میکردن که آیا همه اونایی که شما را قبول ندارن اهل عذابن؟ میفرمودن نه. چرا اهل عذاب باشن؟ فرمودن که خب اینا معرفت به شما ندارن. حضرت میفرمودن که این فضائل ما، حقیقت ما حقیقتا بهشون رسید، آگاه شدن بعد نپذیرفتن، یا اصلا چیزی از ما به اونا نرسیده، یا هرچی رسیده واژگونه رسیده. اونی که هرچی از امام صادق به گوشش رسیده واژگونه رسیده، اون گناهی نداره. او به چی ایمان بیاره؟ به کدوم امام ایمان بیاره؟ اونی که غلط بهش گفتن برای چی؟ اونی که بهش نرسیده برای چی؟ اینا اگر به همون ایمان اولیه خودشون، به همون اسلام اولیه خودشون بمونن، مورد شفاعت ما قرار میگیرن. رابیان میپرسه اینا کافر نیستن؟ حضرت میفرمود نه. مؤمنن؟ میفرمود نه. میشه نه کافر باشه نه مؤمن؟ حضرت میگه بله. باید مذهب شیعه کاملا عرضه بشه به یه نفر، اگر پذیرو بگیم مؤمن شد، اگر نپذیرو بگیم کافر شد. ما که چیزی عرضه نشده، نه ایمان معنا داره نه کفر معنا داره. اینا مورد شفاعت ما قرار میگیرن. این عرضم به حضورتون که یه آیه، آیه بعد آیه 28 و 29 سوره نحل هستش. باز ببینید همین تعبیر هست، الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. باز ببینید باز ظالمی انفسهم آمده، اون مستکبرین دین ستیزی که ما قبض روحشون میکنیم. فالقوا السلام، میگه همین که میفهمن از این دنیا باید برن، یعنی ملائکه ما رو میبینن، الغای تسلیم میکنن، میگن ما تسلیمیم، ما تسلیم حقیم، ما دین اسلام رو پذیرفتیم، دین حق رو پذیرفتیم. بعد یه دروغ میگن، میگن ما کنا نعمل من سوء، ما از عمل سو نداشتیم، ما اصلا استکبار نداشتیم، ما دین ستیزی نداشتیم. یعنی همین که میبینن و ملائکه میان این اعتراض رو میکنن، این پرسش رو میکنن که آقا چرا اینجوری بودید، میگن نه ما اولا تسلیمیم، ثانیا ما دینمون دینه در واقع بدی نبود، ما اصلا عمل سو نداشتیم. بلا ان الله علیمون به ما کنتم تعملون. اینا نه اینکه تو دنیا هر چی رو میخواستن از دیگران پنهان میکردن، با دروغ و دغل و تهمت و تکفیر و نمیدونم اینجور چیزا، از جهل دیگران استفاده میکردن و حقیقت رو پنهان میکردن. فکر میکنن که برای ملائکه هم میتونن این کار رو بکنن، چون ملکه نفسانی شده براشون، چون تو دنیا این ملکه نفسانی، حق پوشانی ملکه نفسانی شده، فکر میکنن که اگه الانم به ملائکه قبض رو بگن ما بد نبودیم، ما کار خوب میکردیم، ما مسلمان بودیم، در واقع ملائکه ازشون میپذیرن. قرآن میفرماید نه اینجور نیست، اون تو دنیا شما رو نمیشناختن، تو دنیا باطن شما رو نمیدونستن، با کلک و دروغ و زبان بازی میتونستی فریب بدی درو. اما ان الله علیم به ما کنتم تعملون، خدا با آنچه که شما انجام میدادید علیمه، ملائکش هم علیمن. فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. بهشون گفته میشه که داخل در جهنم بشید، ابواب جهنم، بابهای جهنم. مراد از ابواب در اینجا طبقات مراتبه، نه در. این فکر نکنید که جهنم یه فضایی است، 10 تا در داره، همین درام به یه فضای واحدی منتهی میشه، نه اینجوری نیست. جهنم 7 مرتبه داره، شدت و ضعف داره. قرآن از هر مرتبه ای از این مراتب جهنم تعبیر به باب کرده، 7 باب. یعنی جهنمیان خودشون 7 قسمن، 7 گروهن، بر حسب اون شدت کفر و اسلام ستیزیشون و جنایت هایی که کردن مراتب پیدا میکنن، 7 مرتبه دارن. بعد قرآن کریم میفرماید که باز خود این مراتب هر کدوم اجزایی داره. در سوره هجر میفرماید لها 7 ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم 7 باب داره، یعنی 7 مرتبه داره که این مراتب شدت و ضعف داره. هر یکی از این مراتب باز اقسام میده، اجزایی داره. هر کافر یه جزی از این باب رو داره، اون یکی یه جزی از اون باب رو داره. و قرآن کریم میفرماید که شما داخل در ابواب بشید. ابواب بشید یعنی این مستکبرین ظالمی انفسهم، همه مراتب جهنم مال اوناست. این همه اون 7 مرتبه عذاب قرآن کریم میفرماید که مال ایناست، از ابواب باید داخل شید. اینجوری نیستش که یه مرتبه عذاب داشته باشید مرتبه دیگر رو در واقع نداشته باشید. آیه دیگر آیه سوره فرقان هست، آیات 22 و 23 سوره فرقانه. یوم یرون الملائکه، این آدما، این مستکبرین ظالمی انفسهم، ملائکه قبض روح ما رو میبینن. موقع که میبینن لا بشرا یوم اذن للمجرمین، هیچ بشارتی ملائکه به اونها نمیدن چون اینا مجرمن. باز این واژه رو شما بدونید، مجرم که در قرآن کریم این اصطلاح مجرم یا مجرمین که آمده یعنی همین ظالمین مستکبر. قرآن کریم به مؤمن گناهکار مجرم نمیگه، نگفته. ما ها میگیم تو روایات هم شاد باشه، ولی قرآن کریم حرمت ایمان مؤمن رو حفظ کرده. همین که یک کسی ایمان به خدا، ایمان به دین اسلام میاره و اجمالاً یه عمل صالحی داره، این نزد خدا حرمت پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه. چون احترام پیدا میکنه، یه قرآن هیچ وقت بهش نمیگه ظالمی انفسم یا مجرم یا فاسق، فاسقین. این اصطلاح فاسقین و مجرمین و ظالمین و اینها مال همین طایفه خاص مستکبرین دین ستیزه. میفرماید که به این مجرمین خداوند متعال میفرماید، ملائکه میگن که لا بشرا، از الان به بعد هیچ خوشی شما ندارید، هیچ پیام خوشی، در واقع وعده خوشی به شما نمیرسه، هیچ سخن خوشی به شما نمیرسه، هیچ لذتی، هیچ گشایشی، هیچ رحمتی، هیچ لطفی، هیچ چی به شما نمیرسه. و یقولون هجرن مهجورا، این مشرکین میگن که به ما رحم کنید. هجرن مهجورا یه اصطلاح عرب به کار میبرد، موقع یک فرد قدرتمند میخواست به کسی حمله بکنه، اون فرد خوش و ضعیف میدید، میدید هیچ راهی گریزنه، به خود همین ظالمه پناه میبرد. با این اصطلاح یعنی میگو به من رحم کن، هجرن مهجورا. و این مشرکین به ملائکه میگن هجرن مهجورا، به ما رحم کنید. قرآن میفرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. میگه اینجوری نیست، هیچ در واقع رحمی در کار نیست، مگه شما رحمی کردید تو دنیا؟ هیچ رحمی نیستش، هیچ در واقع گشایشی برای شما نیست، هیچ رحمتی برای شما نیست و به شما پناه داده نمی شود. و آیه بعد آیه 50 سوره انفال هستش، باز برای همین طایفه است. ولو ترا ای پیامبر، اگر می شد ببینی، البته پیامبر که می بینه، مراد ما هستیم، میگه ای کاش می شد امتتون می دیدن این وضع این افراد رو میدیدن، چون پیامبر بزرگوار اسلام که باطن همه انسانها رو میدید و موطن انسانها رو در بهشت و جهنم میدید و میدانست. حضرات معصومین هم همینطور هستن، بعض از اولیاء خدا هم همینطور هستن. اون صحابه پیامبر اکرم داستانش رو شنیدید، صبح پیامبر بزرگوار اسلام از مسجد اومدن بیرون، اون زید رو دیدن یا حارس رو دیدن که در واقع ازش پرسیدن کیفه اصبحته، چجوری صبح کردی؟ گفت یقیناً موقنا، من به مرتبه یقین رسیدم، به مرتبه یقین رسیدم، و یعنی به یکی از مراتب عالیه رسیده بود. حضرت فرمود علامت یقین تو چیه؟ که میگی یقین دارم، علامت چیه؟ هی علامت ها رو گفت، پیامبر اکرم تأیید کرد. مولوی میگه یکی از علائم این بود، به پیامبر اکرم گفت الان میدونم کدومی که از این صحابه شما تو جهنمن، کدومی که تو بهشتن، بگم؟ پیامبر اکرم فرمود نه، سر نگهدار باش، اسرار صحابه منو حفظ بکن. بنابراین اگر یه نفر بتونه بفهمه کی جهنمیه کی بهشتیه، پیامبر بزرگوار اسلام هم میدونه. حالا این آیه به پیامبر اکرم میفهمه ای کاش مؤمنین میدیدن. ولو ترا از یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. اینجا تا حالا میگفت این قبض روح همراه با اعتراض، همراه با سوال توبیخ، سرزنشه. اینجا میگه نه، این سوال همراه با عذابه، عذاب از همینجا شروع میشه برای این مستکبرین. موقع که دارن توفی میکنن، یضربونه، با شلاقهای الهی میزنن بر صورتهای اونها و بر پشت اونها، به صورتشون میزنن چون با همین وجه و صورتشون به باطل تمایل داشتن، به پشتشون میزنن چون با پشت کردن به دین اسلام، پا پشت کردن به حقیقت، پشت کردن در واقع به حقایق. میفهمن یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق. این عذاب شروع میشه از اینها، این عذاب شروع میشه و به اونها میگن که این عذاب الهی رو بچشید. ذالک به ما قدمت ایدیکم. اینا که میبینی همون چیزاست که خودت انجام دادی، خودت فرستادی. یعنی این تازیانای ما فرستاده های خودته، خودت با اعمال کردارت اینا رو بر خودت ساختی. و ان الله لیس بظلام للعبید، پروردگار عالم به هیچ کسی در این عالم ظلم نمی کند، خداوند متعال ظلم کننده به هیچ بنده ای نیست. تا انشالله جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. دانید مسلم موقع که وارد کوفه شد یک جمعیت عظیمی از شیعه با مسلم بیعت کردند. مورخین از 18,000 نفر گفتن تا 25,000 نفر با مسلم بیعت کردند. اما تون جمعی که سران کوفه بودن، عابس ابن ابی شیب شاکری، عابس شاکری بلند شد به حضرت مسلم، هم اظهار ارادت کرد هم هشدار داد. گفت ای سفیر حسین، من تو رو فریبت نمیدم، من کاری به حرفایی که اینا زدن ندارم، نمیخوام تو رو دل خوش کنم به حرفایی که اینا زدن. یعنی دل خوش نکن، اینا اهلش نیستن، دلتو خوش نکن، منم فریبت نمیدم، ولی خودم رو بهت معرفی میکنم، من تا آخر هستم، من تا آخر هستم و می جنگم با دشمنان شما تا خدا را ملاقات بکنم. حبیب که اونجا بود تو جلسه بود چنید گفت آب از حرف دل ما رو زدی، ما هم حرف ما هم همین بود، تو حرف دل ما رو زدی. خب اوضاع که یه مقدار به هم ریخت، ابن زیاد آمد و اون حیله ها رو امثال اینها رو، و مسلم مجبور شد که قیام کنه. 4,000 نفر با مسلم همراه شدن. مورخین میگن که اون موقعی که دارالحکومه رو محاصره کرد 30 شرطه بیشتر نبود تو قصر، 20 از اشراف بودن، 50 نفر بودن، یه مقدار همت می داشتن کارو تموم می کردن، ولی اهل نبودن، که اهل جنگ نبودن. شروع کرد داستانش رو شنیدید دیگه، ابن زیاد هم همه ایجاد کرد، یه شایعاتی رو پخش کرد، از 4,000 نفر 300 نفر بیشتر نموندن. اون 300 نفر هم کم شدن، مسلم با 30 نفر رفت شب نماز مغرب و عشا رو تو مسجد خوند، نموندن. نمیشه با امام حسین موند، دونید تا از دلت نگذری، تا از جونت نگذری نمیتونی حسین بشی. تو هستیم خاردارها عبور نکنی، تا نزنی به دل اروند رود نمیتونی حسین بشی. باید خیبر رو تجربه کنی، بعد رو تجربه کنی، شلمچه رو تجربه کنی تا بتونی حسینی هستی یا نه. تو تهران و شیراز و اصفهان خیلی حسینی هست، تو شلمچه باید ببینیم زیر دوشگاه دشمن چند نفر حسینی هست. اونجا هم میشه حسینی نبودن، چون وابسته بودن، زنشون، زندگیشون، مالشون، اعتبارشون رو ترجیح میدادن بر راه حسین، مرام حسین، اهداف حسین. بلند شد دید سه نفر بیشتر نبوندن تو مسجد. اون سه نفر هم که میدونید رفتن و اومد ماجرای خانه توئه رخ داد و شناسایی شد و 71 نفر رو از اون در واقع کوفیانی که جمع شده بودن دور ابن زیاد 71 نفر رو فرستاد با ابن اشعث که بیان به جنگ مسلم. اونا اومدن خونه توئه رو محاصره کردن. شروع کرد رجز خوندن. هو الموت فصنع وی کما انت صانعون. مسلم گفتش که این مرگه. این مرگه که مجسم شده جلوت مسلم. اما نترس. به جنگ. فانت بکأس الموت لا شک جارعون. تو که بناس بمیری. جام مرگ رو که بناس بنوشی. خب چه بهتر که در راه حسین بنوش. هنوز بمیریم دیگه. بهتر نیست. خوکم میبینیم. سرمون رو داخل سید و شهدا شد. 41 نفر رو کشت. 41 نفر رو کشت. ابن اشعث پیغام فرستاد برای ابن زیاد که آقا ما یار کم آوردیم. سرباز به فسکو مردی که مگه تو با یه لشکر داری می جنگی. یه نفره 71 برات فرستادن باز میگی کمه. پیغام داد که ابن زیاد فکر میکنی من با یکی از بقالهای کوفه دارم می جنگم. اون منو با یکی از شمشیرهای محمد ابن عبدالله مواجه کردی. لا حول ولا قوة.